خواهش میکنم.
والا ببین، من با اینکه خودم 30 خورده ای سال 36-37 سال در واقع در حرفه خوانندگی دارم فعالیت میکنم، خیلی به من مراجعه میکنن که آقا ما چی کار کنیم. من میگم کاری نکنید.
بله.
میگه چرا؟ میگم این راهی که داری میای، راهی که من 30 خورده ای سال زحمتشو کشیدم و آیده 30 خورده ای سالشو نگرفتم. ببین بالاخره شما وقتی یه عمر زحمت میکشی توی کاری جونتو میذاری. ببین من اگر تو هر کاری الان کار کرده بودم باز شاد شده بودم، باز شاستی هم میگرفتم. طبیعیه دیگه. ببین متاسفانه به هنرمندامون رسیدگی و خوبی نمیشه، یعنی اون بهایی که همه دنیا به هنرمندا میدن در مملکت ما به هنرمندمون نمیدن. دیدیم، خیلی دیدیم، چه کسایی که در بین ما الان نیستن، چه کسایی که الان هستن به سختی دارن زندگی میکنن. بالاخره یه مدتی زحمت کشیدن.
بله،
خیلی
بله،
سختی کشیدن.
بله، بله.
هست اسم میارم ولی هست، داریم میبینیم، من به چشم خیلی دارم میبینم.
بله، بله.
پس یکی استعدادی داره میاد به من میگه، من نظر خودم بهش میگم که آقا من نظرم اینه که وارد نشو. اگه ورود پیدا کنی سری دردسرهایی داره، سری مشکلاتی داره، سختی هایی در راه داری، وقتی تو موفق میشی بدتر میشه، بدتر من میشه. دوستانم میگم، میگم وقتی تو اوج قدرتی همیشه میکنی در یه پرتگاهی، چون میکنی داره پرتت کنن پایین.
بله.
این اتفاق برای هنرمنده مملکت ما چه کوچک چه بزرگ میفته. و ما
قاصر
جونم،
مگه پدر مادر تو یا پدر مادر حسین حتی یک بارم بهتون نگفتن که نرو تو خط هنر، نرو تو مسیر هنر، نرو هنر بخون، برو دنبال یک نونه، چه یک شغل نونه آبدار؟
پدر مادر من نگفتن.
نگفتن پدر مادر تو
نگفتن.
تنها کسی که باعث شد که تو این عرصه بیفتم پدرم بود، چون من پدرم کار مرمت عتیق و آنتیک میکرد، من شاگردش بودم، هنوزم شاگردشم، من هنوزم سر سفره بابامم. یعنی اگه بابام دنبال کار من نمیگرفت شاید من هیچ وقت هنرستان ثبت نام نمیشد.
اگر ما یک بعد از ظهری بریم به سمت خیابان انقلاب تهران و اونجا که میدونی چقدر سالونای تئاتر و بلک باکس های مختلفی وجود داره، موج یا فوجی از جوانایی میبینیم که از شهرها و شهرستانهای مختلف آمدن و میدونم که با حداقل امکانات دارن زندگی میکنن، ولی نمیدونم خودشونو قانع میکنن یا نه.
ببین تو خودت سالهاست، ببخشید قاسم جان، من میگم چون میدونم امید سختی کشیده این کاره، زخم خورده این کاره، خاک صحنه رو به معنای کامل خورده.
بله.
علی قاتمی یه جمله شاهکار داره، میگه میره سرمره 10 تا بچه میذاره یکیش میشه بلبل. ببین تو کار هنر موروثی نیست، اگر اینجوری بود تمام هنرمندا فیلم سازا بچه. ببین من میگم از نگاه من فرق هنر با چیزهای دیگه، هنر مثل صحنه تئاتره. میدونی فرق تئاتر و سینما چیه؟ سینما کلوزاپه، تئاتر لانگه. شما تو صحنه تئاتر نمیتونی کسی رو حس کنی. شما اگر جنمشو داشته باشی، آنشو داشته باشی، تواناییشو داشته باشی، بیننده رو جذب خودت میکنی. همینطوری مثل ببین یک هنری هست در دنیا به نام رادیو. رادیو واقعاً من سخت‌ترین کار دنیاست.
دقیقاً.
چون تو با کلام باید تصویرسازی کنی و با کلام آدما رو اجاز کنی. الان یاد میکنم از محمد صالح‌اعلی.
بله.
محمد صالح‌اعلی یه عاشق به تمام معنای کلماته.
دقیقاً.
با کلمات زندگی میکنه. یه کلمه بهش بده 3 روز برات زندگی نقاشی میکشه.
دقیقاً. همید.
پس میشه. تو اگر آنشو داشته باشی، علاقه‌شو داشته باشی و از همه مهمتر ژنتیکشو داشته باشی، جات توی کار هنره. همونطور که گفتم هنر و ورزش مال هم هست. تو نمیتونی بگی یه نفر وزنه بردار زاییده میشه، فوتبالیست زاییده میشه. نه، مال اونه، میتونه بره تلاش کنه و بهش برسه.
قاسم مخالف یا موافق با حرف حسین؟ یا یه بخشای موافقه یه بخشای مخالف؟
نه کاملا موافقم. سوال کردی بودی پدر مادر من.
بله،
پدر مادر.
بله، بله.
ببین من تنها کسی که نتونستم بگم که تو این راه نرو پسرم بود. به چه دلیل؟ به دلیلی که من از 4-5 سالگی شاید خودستایی نیست، از 4-5 سالگی من آرتیست بودنشو میدیدم، میدیدم این یه فکری داره. یعنی پسر من تو بیمارستانی که بزنه اومد دکترش، من دوربین فیلم برداری دادم داخل با صدای من بدونه اومد. پسر من زمانی که متفرق شد با صدای من
صحبت کردی یا ترانه
تشون
شد؟ با با ترانه
یه کاست دادم همینجوری پخش می‌کردن.
یادت نیست کدوم بوده؟
نه من داخل نبودم دیگه، بیرون بودم.
میپیچونی ها.
نه
صداشو داده بود اونجا پخش
می‌دونم، می‌خوام بدونم کدوم بوده. الان بخونش یه کاست متولد شنیده دیگه.
بله
واسه بفرمایید.
تو به شرطی که تو هم بزنی. به شرطی که تو هم بزنی.
خرابش نکنم. واسه قول بده قیافمون رو چپ و چول نکنیم چون حسین عزیز یه تیکه بخون برامون. فقط نمیدونم چه گامی میخونی.
ببین من یه کاری توی برنامه 39 اون سالهای ابتدایی کار میکردم که من اصلا بعدها به اون میشناختم، یه چیزیه که اصلا موسیقی، شاید موسیقی
با پشت گیتار نمیتونم بزنم. چی شد؟
و موسیقی وحشی، یعنی مال هیچ کجا یک کجا.
تو چرا امروز انقدر عصبانی؟
من عصبانی ام. اونی که موسیقی تو تلویزیون، اونی که تو تلویزیون میبینی از ما گیریممون میکنن.
حالا لطفا یه کار اهلی بخون برام.
تو مثلا اگه نگاه کنی مثلا
حسین عصبانی خندونه.
آره فرشاد، فرشاد پیوس هم با پیرن و شورت ورزشی میره تو زمین بازی میکنه، ولی عروسی داشش
کچلوار. خب این کار وحشی تو ما جدیدی
اولش اینجوره مرن آی 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 مر ساق شب ساق مر گیره بلا جانه بلا مرگر بار عربا مرگر به ملگل شمال بلگل بلا مرگر گر بلا بلا دین بلا مرگر فکر کتاب.
دوستان عزیز شما شنونده برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم،
ولی خدا شاهد جفتشون قیافه هاشون همونطوری شد.
این شورا، این شورا قبول شد این کار؟
این نه.
ببین من یه تئاتر هم کار کردم به نام پستوخانه.
خب
بعد سرکار خانم زرین کفش آهنگساز اون کار بود. یه بخشی من از اونجا میخوندم، بعد برای من توی همایون اینو نوشته بود و اینا. بعد من واقعا تمام تلاشم کردم ولی اون چیزی که اون میخواست نشد.
اونی که شورا قبول شد چه کاری بود؟
الان یادم نیم، ولی یک سریالی بود. الان اتفاقا جالبت بگم، یه شهرستان رفتم مازندران، یک سال صدا و سیما مازندران بودم، یه سو ساری میرفتم دیدم یه جا زده سی دی حسین رفیعی رسید.
نه
رفتم شوخی گفتم که آقا این کیه؟ حسین گفت داداش سی دی حسین رفیعی خواننده است. گفتم خواننده است؟ میشناسیش؟ گوره داداش نمیشناسی تو؟ خواننده است. گفتم من خودشم. برو با آقا چی داری میگی؟ آره یارو میگونی؟ گفتم آقا من حسین رفیعی ام، چه جوری سی دی من اومده بیرون؟ خدا شاهده واسه سی دی رو خریدم. من تفریحم من.
خودت بودی حالا؟ خودت بودی.
همون کارا رو تایید کننده داد بیرون، مثلا سی دی شده اومده اون موقع اینجوری بود.
میدونم چی.
بعد من با همون سی دی، حالا مثلا تو هم صد در صد رفتی قاسم هم رفتی، جایی ما رو دعوت میکنن بعد اونو میدادن به لیبک میخوندن.
یه واسه میگه من اشلاق، من رفته پیش دارم سمت پایین خاوران کار داشتن، بعد من آدرس بپرسم، آره گفتش که شما قیافت خیلی شبیه قاسم افشاره. گفتم که خودم هستم. برو برو بابا.
چی زده خوب در
اومد؟ اینو چی زده؟ چی کار می‌کنی؟ اونا چه ربطی داره؟ گواسم افشاگی باشه اینجا چیکار می‌کنی؟
مثلا
بابا رو داری دروغ میگی.
این قشنگه.
رفیقش که خودشه ها. گفتم نه.
قشنگه. من میذارم پایین که مردم بعضی وقتا چون مثلا ماها رو می‌بینن می‌خوام یه چیزی بگم ولی آماده تو دایره کلمات رو. مثلا تو نونوایی که من دو نونو ای تو هم میای نون میخری؟
آره
گفتم نه، ما غذامون توی حالت خمیدندن از صدا و سیما ماهیانه به اون میرسه.
ولی واقعا اینقدر این مردم نازنین رو من دوست دارم. خیلی. اینجوری نگاه کردم به قضیه که دوست دارن هنرمندانشون که محبوبشون هستن دست نیافتنی باشن. این دست نیافتنی بودن هنرمند وقتی یه دفعه جلوی چشمشون میبینن سعی میکنن به خودشون حتی
اسمش هنرمند نذارم، چون هنرمندا ساده زندگی میکنن.
بله دقیقاً.
من خودم دلم میخواد مثل آدمای عادی زندگی کنم، مثلا مترو سوار شم، مثلا مغازه برم،
چقدر قشنگ، چقدر قشنگ.
من دوستم خودت هم همیشه
مثلا تلفن نمیزنم از سوپرمارکتی، خودم دوست دارم برم حرف بزنم با مسئول مغازه،
بریم باشگاه ورزشی ورزش کنیم، دوست داریم کوه بریم، دوست داریم خرید کنیم. من اصلا هنرمند نیستم، من یه آدم عادی هم که شغلم کار هنریه و این که دوست دارم کنار مردم باشم، ولی این که دو نفرم با من عکس بندازم، ولی این که دو نفرم بهم نقد کنم، ولی این که دو نفرم با هم دست بدم. بعضی وقتا مثلا شده بعضی آقا گیر دادم بعد بریم خونه ما مثلا بشیم، اینا همش نعمت خداست. ولی هیچ وقت این اصطلاحاتی که الان به کار میاد این روزا که اصلا مال من نیست، نمیدونم سلبریتی اصلا اینا رو من قبول ندارم. و هنرمند من با سه تا بادیگارد بره اونجوری باشه ماشین شو. یارو من تو ترافیک دیدم تو چرا تو ترافیک گیر کردی؟ میگم چیکار کنم هلیکوپتر بیاد دنبالم؟ خب ما آدمی. ولی من دوست دارم واقعا ساده زندگی کنم مثل همه مردم. و مثل اینی که واسه تو مثلا بیمارستان میری بعضی میگم اگه تو هم مریض میشی.
آره
بابا خدا ما هم مریض میشیم. ما میشیم
دقیقاً میفهمم. ان شاءالله که 120 سال سلامت باشی.
من صف نون رفتم ما رمضان بعد چند تا گفتم آقا افشا چرا صف برو جوری بگیر. گفتم باشه
رفت اینجا حقمون هم زیاد ضایع میشه. آش
حالا گوش کن رفتم جلو بگیرن چند تا عقب یا عقب بابا یا
آره میدونم
چی نمیفهمی بعضی وقت چند ما مردم میدونی. ولی واقعا فکر میکنن حالا ما که کوچولو هنرمندیم ولی واقعا معلوم فکر میکنن که ما مثل مردم باید زندگی بکنه فرق نمیکنه.
بذاریم که این پارادوکس و این تضاد باقی بمونه، دست خط نگاه مردم رو به خودمون از بین نبریم. ولی از این لاتویه ها یا از این هزارتوها وقتی اثر هنریتون به دل مردم میشینه نشون میده که چقدر شما از شیره جانتون اثر
گذاری کردیم. یه جایی تو بهش اشاره کردیم و اینم من به شنونده ها بگم، من خودم ها میگم جسارت به کسی، ما هیچ وقت الگوی کسی نبودیم. الگو بودن یک ویژگی های خاص میخواد. من فقط یک کسی هم که کار هنری میکنم شغلم کار الگو نیستم. چرا فکر الان مثلا اگه من توی زندگی منم اشتباه میکنم، قطعا اشتباه میکنم، ممکن تصادف کنم، ممکن چراغ قرمز رد کنم، ممکن یه اتفاق نه یا بگو از تو بعیده. چرا من مثل همه آدما بعضی وقتا عصبانی میشیم، بعضی وقتا ناراحت میشیم.
دقیقاً همینه. من ناچارم که مدیریت زمان بکنم با اجازه شما عزیزان که سیر نمیشن.
نه ویدیو چک بگیرید چون من فکر
کنم قطعا تا من زمان کل برنامه رو دارم عرض میکنم. دوستان خوب شنونده، شما اولین برنامه تحت عنوان من پنجشنبه به دنیا آمدم رو، ولی اینکه دارین جمعه میشنوید تکرارشو دارین میشنوید که با حضور دو تا هنرمند در عرصه آقای قاسم افشار موزیسین نازنین، حسین رفیع عزیز که از هر انگشتش یک هنر میباره عزیزان مهمان ما بودن و منم امید زندگانی گوینده و مجری برنامه و نوید جلوی نازنین که تهیه کننده برنامه است و ما بهم اضافه خواهد شد و با حضور و نقد و بررسی شما عزیزان این برنامه رو جذاب‌ترش خواهیم کرد. ما در موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی اگر اشتباه نکنم برنامه
2-6 میشینیم
به نوعی برنامه رو داریم تولید میکنیم و ازتون خواهش میکنم به این موضوع فکر کنید که برای اینکه متولد بشید، یعنی به آرزوهای کوچیکتون و آرزوهای بلندمایتون برسید، آدمی هستین که همیشه منکر میشید، آیا انکار باعث تولد میشه یا پذیرش، یا حتی پذیرش این که تا حالا همه چیز رو انکار میکردی؟ چگونه آدمهایی میتونن موفق بشن؟ آدمهایی که قدرت پذیرش دارن و بعد تصمیم گیری میکنن و مدیریت میکنن، یا آدمایی که هیچ کس جز خودشون قبول ندارن؟ من نمیخوام خداحافظی بکنم، چون از این فرصت میخوام استفاده بکنم. یک بیت شعر، یک بیت جمله زیبای کوتاه رو از زبان حسین رفیعی میشنویم و بعد از اون یک کوچولو صدای زنده قاسم افشار رو. من از الان دیگه سکوت میکنم و بعد از اون قطعا نوید نازنین یک ترانه زیبا انتخاب کرده که به عنوان حسن ختام میشنوید و میرین دنبال زندگی پنجشنبه گونتون. حسین جان بفرمایید.
من از سهراب سپهری وام میگیرم، جمله رو خیلی دوست دارم چون همه زندگی توشه. بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است.
اینو کاریه که من خوندم چند سال پیش، تقدیم میکنم همه مردم که زود همدیگر قضاوت نکردیم. منو قضاوتم نکن که خیلی ساده میشنم، از واژه ها تبر نساز، زخم نزن رو بدنم. منو قضاوتم نکن از روی حرف آدم ها، نزار که حسرت بشینه تو قلب خاطرات ما. وقتی که با گذشته ها منو قضاوت میکنن، وقتی که عشق من و تو همه حسادت میکنن، عشق تو از سلم نگیر، عشق تو دنیای منه، ساده نگیر گریه هامو، این حرف و عشقای منه. زنده است آقا، همین هست دیگه.
به امید شنیدن دوباره، به امید حرفای تازه، تولد دوباره.
دوباره
جذابیت کتاب ها همینه، تو رو به سفر میبرن بدون اینکه پاهات و حرکت بدی. میتونی هزار بار، میلیون ها بار، کهکشان ها بار زندگی کنی.
سلام به شنونده های محترم برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم. من مریم جولینی، گوینده و دوبلور، امروز میخوام درباره دوبله فیلم جنگیر با هاتون صحبت کنم. ژانر وحشت یکی از قدیمی ترین و تاثیرگذارترین گونه های ادبی و سینماییه که هدف اصلی اون برانگیختن احساس ترس، شوک و هیجان در مخاطب. این ژانر با ایجاد پاسخهای عاطفی، روانشناختی یا حتی فیزیکی مانند افزایش ضربان قلب یا احساس تنش مخاطب رو درگیر میکنه. ویژگی‌های کلیدی اون شامل عناصری مانند موجودات ماورا و طبیعه، تم‌های مرگ، جنون، ناشناخته‌ها و خشونت که اغلب با تعلیق و شوک ناگهانی همراهه. تاریخچه این ژانر به یونان و روم باستان باز می‌گرده. امروزه وحشت نه تنها سرگرمیه، بلکه ابزاری برای بررسی مسائل اجتماعی مانند ترس از ناشناخته ها و یا بحران های روانی به شمار میره. فیلم جنگیر ساخته شده در سال 1973 میلادی یکی از برجسته ترین آثار ژانر وحشته که بر اساس رمانی به همین نام نوشته ویلیام پیتر بلاتی ساخته شد. بلاتی نه تنها نویسنده رمان بود، بلکه فیلمنامه نویس فیلم هم بود و برای اون جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی رو دریافت کرد. کارگردان فیلم ویلیام فریدکین بود که با بودجه حدود 11 میلیون دلار اثری خلق کرد که استانداردهای وحشت سینمایی رو دگرگون کرد. منتقدان موسیقی فیلم رو به دلیل سادگی و تاثیرگذاریش یکی از بهترین موسیقی‌های وحشت می‌دونن. فیلم در پخش جهانی تاثیرگذار بود و با فروش 441 میلیون دلار یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ شد. نامزد 10 جایزه اسکار و برنده 4 گلدن گلوب. فیلم جنگیر یکی از آثار ماندگار سینما در سال 1355 شمسی به زبان پارسی دوبله شد و این دوبله به یکی از برجسته ترین دستاوردها در تاریخ دوبلاژ ایران تبدیل شد. استدیو راما از پیشگامان دوبلاژ در ایران این کار رو زیر نظر خسرو خسروشاهی مدیر دوبلاژ نامدار دوبله کرد. صدابرداری اون بر عهده فرهاد ارجمندی صدابردار توانمند اون دوران بود. در این دوبله گویندگان برجسته‌ای نقش شخصیت‌های اصلی رو بر عهده گرفتن. الن برستین در نقش مادر ریگن با صدای رأفت هاشمپور دوبله شد. ماکس فون سیدو در نقش پدر مرین با صدای احمد رسولزاده و جیسون میلر در نقش پدرکاراس با صدای ایرج ناظریان به زیبایی اجرا شد. نقش کلیدی ریگن که لیندا بلر اون رو بازی کرد با صدای ناهید امیریان دوبله شد که یکی از بیاد ماندنی ترین اجراهای گویندگان کودک در تاریخ دوبلاژ ایرانه. علاوه بر این گویندگان دیگه ای هم در این فیلم درخشیدند. محمود نوربخش در آخرین اجرای گویندگی خود صدای لی جی کاپ رو بر عهده گرفت. حسن عباسی صدای جک مک‌گوران رو ارائه داد و دکتر محمود فاطمی هم در فیلم هنرنمایی کرد. ویژگی متمایز این دوبله صدای مازیار بازیاران در نقش جن یا شیطان درون ریگن بود. این اجرا که با جوهره وحشتناک شخصیت همخونی داشت و سالها بعد در برابر دوربین خبرنگاران تکرار شد، جایگاه مازیار بازیاران رو در تاریخ دوبلاژ ایران بیشتر تثبیت کرد. دوبله جنگیر نه تنها از نظر فنی و هنری موفق بود، بلکه احساسات و ترس‌های داستان رو به خوبی منتقل کرد و به یکی از بهترین دوبله های سینمای ایران تبدیل شد. صداها فضایی ترسناک ایجاد کردند و این کار برای بسیاری از تماشاگران ایرانی نمادی از دوران طلایی دوبلاژ ایران شد. مازیار بازیاران زاده 29 فروردین 1315 در مشهد با نام اصلی جواد بازیاران یکی از اسطوره‌های دوبله ایران بود که با صدای جادویی جهان سینما را برای پارسی زبانان جلا بخشید. او از سال 1337 فعالیت هنری خودش را آغاز کرد و به عنوان دوبلور، بازیگر، فیلمنامه نویس و کارگردان تا سال 1392 درخشید. مازیار بازیاران ملقب به آچار فرانسه دوبله بود. به دلیل تیپ‌گویی‌های متنوع و استادانش در فیلم‌های متعدد ایرانی، خارجی و انیمیشن. مازیار بازیاران نه تنها صدایی برای شخصیت‌های بزرگ بود، بلکه با خلاقیتش مرزهای هنر دوبله را جابجا کرد و میراثی جاودان بر جای گذاشت. وی در 28 تیر 1402 چشم از جهان فرو بست، اما صدایش همچنان در خاطره علاقمندان به سینما تنین اندازه.
من مازیار بازیاران، تو پرانتز جواد، عضو انجمن گویندگان و سرپرستان گفتن فیلم هستم. 53 سالم هستم گویندگی میکنم.
واسه جنگیری روز خوبیه مگه نه؟
تا که خوشت میاد؟
بی نهایت.
ولی این باعث نمیشه که از بدن رگن خارج بشیم؟
این ما رو به هم نزدیکتر میکنه.
تو و رگنو؟
تو و ما رو.
تو اون کار کردی؟ تکرارش کن.
به موقعش.
نه حالا.
به موقعش. میرابیلیتی تو اینطور فکر نمی کنی؟
لاتینم که بلدی؟
اگو تو ابسولوا.
خوش گذشت و خوش خواهد گذشت، با امید اینکه شما رو دوباره خواهیم شنید و دوباره شما رو اون طرف میکروفون شبکه جوان حس میکنیم. این حس کردن برای ما یک تولد دوباره است، با امید شنیدن هم دیگه.
لکه پیرانه بود.
آره آقا جون، یا آپارتمان برنده شدیم.
کنارش یه ماشینم بردیم.
بافتش سالم مونده.
100 میلیون تومانم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
اونو ولش کن، خوشبو شده.
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
باشلن، سرزمین پاکیزگی.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
من دانشگاه پیام نور درس میخونم. معلومه که در کنار کار خونه میتونم حضوری یا الکترونیکی ادامه تحصیل بدم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش.
خونواده دوره هم، غذاهای خوشمزه، ولی یه چی کمه، صبر کنی یه لحظه.
حالا دیگه شدم چی عالی، چون سر میزمونه دوغ زالی.
هر غذا دوغ مخصوصشو میخواد، گردوی کفیر، سده یا سبزیجات.
سنگین نمیشی سبک و سر حالی، چون سر میزمونه دوغ زالی.
جامعه علمی کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناورانه تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
دیوار رو جوری تولید کردیم توی 7 ریشه 8 ریشه بتونه مقاومت
کنه. محصول هوشمند توی حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا سرم داره ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آباد ایران.
به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. من محسن رسولی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده آباد ایران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آباد ایران. صنعت تولید سازه‌های ژئودزیک. اگر پیگیر اخبار بوده باشید میدونید که ما توی مناطق مرزی یا توی مناطق محروم، حالا کمتر برخوردار اگر اسم بهتری براش باشه، همیشه برای اماکن آموزشی یا تفریحی یا ورزشی که یک شکل موقتی شاید نیاز توی برخی مناطق داشته باشن، هم از لحاظ تعداد هم از لحاظ کیفیت دچار مشکل بودیم. و خب این مسئله فقط مربوط به ایران نیست، برای اینکه تو خیلی از کشورها پراکندگی جمعیت به گونه ایه که می‌بینی مثلا یک جمعیت شاید 50 نفره در یک منطقه خیلی دورتر از مناطق شهری سکنا گزیدن، دارن زندگی میکنن، حالا به هر دلیل، و برای اینکه به صورت موقت یک سقف و سرپناهی داشته باشن، همونطور که گفتم مثلا برای مدارس، برای اماکن آموزش و اینها، رفتن به سمت ساخت سازه‌های ژئودزیک. حالا اینکه سازه ژئودزیک چیه، به عنوان یک راه حل چرا ارائه شده و چرا اصلا توی آبادیران داریم در موردش صحبت میکنیم، پاسخش رو در 15 دقیقه آینده خواهید شنید. پس با آبادیران هم